آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارشگران بدون مرز صدور حکم اعدام حکم زندان بلند مدت برای محمد صدیق کبودوند و توقیف روزنامه تهران امروز را محکوم کرد. ایران میگوید به خاطر تحریم شعبه های بانک ملی ایران از اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا به دادگاه های عالی بریتانیا و اروپا شکایت خواهد برد. وزیران خارجه گروه 8 در نشست خود در ژاپن برنامه های هسته ای ایران و کره شمالی را بررسی می کنند. ساعت 6:30 بعد از ظهر در تهران، چهارشنبه 5 تیر ماه سال 1387 خورشیدی، 25 ماه ژوئن سال 2008 میلادی. عصر بخیر شنونده عزیز. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. مجله شامگاهی امشب رادیو فردا را من امیر زمانی فر تقدیمتان می کنم. مجله رنگارنگ با خبر، گزارش و گفتگو. پیش از شنیدن همه اینها اما تازه ترین خبرهای جهان، مریم منظوری.
با سلام. گزارشگران بدون مرز گروه مدافع حقوق بشر مستقر در پاریس صدور احکام زندان برای محمد صدیق کبودوند و توقیف روزنامه تهران امروز را محکوم کرد. دادگاه انقلاب تهران محمد صدیق کبودوند، دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدیر مسئول هفته‌نامه پیام مردم را به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 11 سال حبس و سعید متین‌پور از نویسندگان هفته‌نامه آذری زبان یارپاق را به 8 سال زندان محکوم کرده است. روزنامه تهران امروز نیز پس از انتشار ویژه‌نامه‌ای که در آن عکسی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به شکل نگاتیو چاپ شده و از عملکرد او در دوران ریاستش بر شهرداری تهران انتقاد شده بود، توسط هیئت نظارت بر مطبوعات تعطیل شد. دولت خودمختار کردستان عراق اعلام کرده است که برای استخراج و تولید مشترک نفت قراردادی با شرکت ملی نفت کره جنوبی به امضا رسانده است. این قرارداد به رغم مخالفت دولت مرکزی عراق با این گونه توافق‌ها بسته شده، در حالی که جناح‌های سیاسی عراق همچنان به مجادلات خود درباره نحوه بهره‌برداری از منابع نفتی و تقسیم آنها در این کشور ادامه می‌دهند. دولت خودمختار کردستان عراق تاکنون بیش از 20 قرارداد برای استخراج و تولید مشترک نفت با شرکت‌های بین‌المللی امضا کرده است. مسئولان شعبه بانک ملی ایران در لندن اعلام کردند که روز سه‌شنبه دیروز رسماً اطلاعیه دولت بریتانیا را برای انسداد دارایی‌ها و حساب‌های این بانک و شعبه دیگر آن در هنگ کنگ دریافت کردند و در پی آن این بانک قصد دارد از دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا به خاطر تحریم شعبه‌های خود به دادگاه عالی بریتانیا و اروپا شکایت کند. وزیران خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 8 در نشست دو روزه خود برنامه های هسته ای ایران و کره شمالی را بررسی می کنند. این اجلاس در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته در کیوتوی ژاپن و در تدارک نشست ماه آینده رهبران گروه 8 برگزار می شود. در پی درخواست دولت پاکستان از دادگاه عالی این کشور برای تعلیق حکم منع نواز شریف از شرکت در انتخابات میاندوره‌ای، بنا به رأی دادگاه پاکستان انتخابات تا بررسی درخواست دولت به تعویق افتاد. دادگاه عالی لاهور روز دوشنبه نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز را از شرکت در انتخابات میاندوره‌ای که قرار بود روز پنجشنبه فردا برگزار شود منع کرد. و آزمون ورودی دانشگاه‌های ایران یا کنکور سراسری سال 1387 از فردا با رقابت بیش از 1,000,000 نفر آغاز می‌شود. کنکور سراسری در حالی برگزار می‌شود که مسئله فروش سوال‌های کنکور در سال‌های گذشته یکی از خبرهای مطرح روزهای اخیر در ارتباط با پرونده عباس پالیزدار و بازداشت او بوده است. محمد مهدی زاهدی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی و دیگر مسئولان برگزاری کنکور امروز به هنگام بازدید از مرکز ارسال سوالهای کنکور به نقاط مختلف ایران کوشیدند به داوطلبان و خانواده های آنان درباره سلامت برگزاری آزمون امسال اطمینان دهند.
با سپاس مریم منظوری و خبرهای مهم روز تا این لحظه. و اما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا چه برایتان گرد آوردیم؟ بانک ملی شعبه بریتانیا از کشورهای اروپایی به دلیل تحریم‌ها به دادگاه اتحادیه اروپا شکایت می‌کند.
دادگاه اتحادیه اروپا تصمیماتش الزام‌آور، کشورها هم موظف به اجراش هستن، اگر اجرا نکنن میتونه دادگاه.
مسئولیت وضعیت کنونی ایران به عهده رهبران ایران است نه جامعه جهانی، دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا می‌گوید. دادستان تهران در معرض اتهام، حملات طیف اصولگرایان به قاضی سعید مرتضوی.
ممکنه که تاریخ مصرف آقای مرتضوی در دستگاه قضایی پایان یافته. اساسا ایشون مصرفی جز نشان دادن وجه خشونت بار دستگاه قضایی نداشت تا کنون.
دولت در حال بررسی لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی است تا این لایحه را به مجلس ارائه دهد. محمود احمدی نژاد می‌گوید. و از تازه‌ترین پژوهش‌ها برای درمان سرطان پروستات برایتان خواهیم گفت. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. میهمان ما باشید. دویست و هشت نماینده مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشتند. آنان از آیت الله شاهرودی خواستند به اتهامات سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب تهران رسیدگی کند. همزمان 600 تن از دانش آموختگان دانشگاه‌های سراسر کشور با امضای توماری از آیت الله شاهرودی خواستند که در دادگاهی صالح به اتهامات دادستان تهران رسیدگی کند. بیشتر بشنویم در این باره از مهینه گرجی.
این اولین باری نیست که اتهامات علیه سعید مرتضوی دادستان تهران مطرح می شود. آقای مرتضوی که نام او با تعطیلی روزنامه های اصلاح طلب و دستگیری شمار زیادی از روزنامه نگاران در اولین سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی بر سر زبان ها افتاد، در پرونده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و همچنین اجرای طرح امنیت اجتماعی نیز نقشه کلیدی ایفا کرده است. ماشاءالله شمس البایزی، تحلیلگر مسائل سیاسی در ایران، عقیده دارد که اتهامات وارده به آقای مرتضوی چیز جدیدی نیست.
آقای سعید مرتضوی ایش اتهامیش به نظر من خیلی بلنده هست. زمانی که به سرالیشون ایف دادگاه 1410 مطبوعات بود و بعد منتقل شد به موضع دادستانی و اینها، ولی روش های خودش رو ادامه میداد. بسیاری از روزنامه نگاران و از جمله خود من حتی شکایت مفصلی در ارتباط با نحوه برخوردشون با محترمان، چه در بیرون زندان، چه در دادگاه یعنی و چه در پیت زندان. ما این اتهامات رو به صورت یک لایحه تقدیم کردیم به دادگاه عالی قضات و جاده اتومیک این دادگاه عالی قضات شکایت ما رسید و این رو تحت مجازات و امتصال از خدمت اعلام کرده، ولی به دلیل پاره ای از پوشش ها و حمایت های فراقانونی که از ایشون نعمل در این کشور، پرونده شکایت بسیاری از روزنامه نگاران و مدیران مسئول همکنون در انتظامی قضات خاک میخوره.
از سوی عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری که خود در سال 1384 به جاسوسی متهم و سپس از بعضی اتهامات وارده بیگناه شناخته شد، میگوید که او نیز قربانی همین رفتار دادستان تهران است.
هنوز اموالی که توقیف کردن و از منزل ما بردن تا این لحظه مسترد نکردن. پاسپورت و شناسنامه من تا حدود یک ماه قبل از عید سال گذشته، یعنی توی بهمن فکر میکنم یا اوائل اسفند 86 مسترد شدونم بعد از 2 سال. هم از این قبیل تخلفات دادستان تهران آقای سعید مرتضوی متاسفانه کم ندارن. این اعمال نشون میده که یک نظارت جدی بر عمل کرده دادستان متاسفانه در تهران وجود نداره و دادستان تهران شده یک فعال مایشا و اعمال غیر قانون متاسفانه انجام میدن. بنده هم یکی از قربانیان این اعمال هستم.
بعضی ناظران بر این باورند که سعید مرتضوی به گفته آنها با پشتوانه بعضی نهادهای فراقانونی تا به حال توانسته یکی از کلیدی ترین پست های قوه قضاییه را در اختیار داشته باشد. اما با توجه به ماجرای سردار زارعی و عملیات دستگیری وی که مستقیما زیر نظر آیت الله شاهرودی انجام شد و همچنین اصرار نمایندگان مجلس درباره پیگیری پرونده فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد، این پرسش مطرح است که آیا پایان دوران دادستان سعید مرتضوی است؟ ماشاءالله شمس الواعظی.
ممکنه که تاریخ مصرف آقای مرتضوی در دستگاه قضایی پایان یافته. اساسا ایشون مصرفی جز نشان دادن وجه خشونت بار دستگاه قضایی نداشت تا کنون. آیا دستگاه قضایی میخواد این چهره خشن و خشونت ها کوچکتر به ضروره چهره رعوف و مهربان و محبت خودش نشون بده. خب در هر جایگاهی نداره آقای سعید مرتضوی در چنین دستگاهی، اما من امیدوارم که چنین تحولی در دستگاه قضایی صورت گرفته باشه که دیگر از این ابزارهای خشونتبار و عناصر به کار برنده این ابزار خشونتبار نزدیک آقای سعید مرتضوی کنار بگذاره تا یک چهره خوبی از عدالت ابراز بکنن. در این صورت میتونیم بگیم بله تاریخ مصرفش رو تغییر بده.
پیشتر دیدبان حقوق بشر در بیانیه ای خطاب به مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی نسبت به رفتارهای فراقانونی سعید مرتضوی هشدار داده بود. این بیانیه به دنبال اعترافات چند نفر از روزنامه‌نگاران که توسط سعید مرتضوی به مرگ تهدید شده بودند منتشر شد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و همانطور که در خبرها شنیدیم، ایران اعلام کرده است که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه بانک ملی ایران غیرقانونی است و به دادگاه اتحادیه اروپا شکایت می‌کند. بانک ملی ایران که بزرگترین بانک ایرانی است، در حال حاضر در 3 کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا شعبه دارد و بزرگترین بانک ایران از نظر حجم دارایی محسوب می‌شود. وزیران کشاورزی و شیلات کشورهای اتحادیه اروپا در جلسه روز دوشنبه 3 تیر ماه، 2 روز پیش، بر سر تحریم‌های جدید علیه ایران و به ویژه ممنوعیت فعالیت بانک ملی ایران در اروپا به توافق رسیدند. سید محمدعلی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعمال تحریم‌های جدید را غیرقانونی دانست و گفت که این اقدامات کمکی به فضای مناسب برای حل دیپلماتیک مسائل نخواهد کرد. بانک ملی ایران شعبه بریتانیا تایید اطلاعیه اعلام کرده است که تصمیم اتحادیه اروپا را از طریق مراجع قانونی دنبال خواهد کرد. ساعتی پیش در گفتگوی با دکتر سعید محمودی رئیس دانشکده حقوق بین الملل در سوئد، در ابتدا از او پرسیدم دادگاه اتحادیه اروپا چیست و آیا اصولاً صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد؟ دکتر سعید محمودی: دادگاه اتحادیه اروپا اصولاً چی هست و آیا مشروعیت برای رسیدگی به این پرونده را داره یا نداره؟
دادگاه اتحادیه اروپا در واقع متشکل شده از 15 قاضی و مقر اصلیش هم در لوکسامبورگ هستش و به تمام مسائل مربوط به تفسیر اساسنامه اتحادیه اروپا و تمام اختلافاتی که بین کشورهای اتحادیه اروپا است و یا حتی اختلافاتی که بین افراد شهروند اتحادیه اروپا و تأسیسات داخل اتحادیه اروپا میتونه رسیدگی بکنه. تصمیماتش الزام آور، غیر قابل شکایت و کشورها هم موظف به اجراش هستن. اگر اجرا نکنن میتونه دادگاه تنبیه‌های مالی خیلی خیلی سنگین برای کشورها تعیین بکنه.
تا چه حد ممکنه که این دادگاه به نفع ایران رأی بده؟
این موضوع خیلی مشکله گفتنش. علت همین است که بستگی داره به اینکه این بانک ملی رو بانک ایرانی حساب بکنه یا بانک انگلیسی. البته این بانک در انگلیس ثبت شده، اگر فقط مسئله مربوط به انگلیس باشه و کشورهای دیگر در نظر نگیریم. بنابراین میشه گفت که یک شخصیت حقوقی انگلیسی است و تابع قوانین انگلیسی و باید مثل یک بانک انگلیسی باشه رفتار کرد. و در این صورت سوالی که مطرح میشه این است که علت تصمیم انگلیس برای مسدود کردن دارایی‌های بانک ملی چی بوده؟ برای اینکه از دیدگاه بانک ملی ایران این کار یک کار تبعیض‌آمیزه و غیر متوازنه و این دادگاه است که تعیین میکنه که یک چنین اقدامی با توجه به اینکه فقط منحصر شده به بانک ملی ایران و نه بانک‌های دیگه تبعیض‌آمیز هست یا نه و در نتیجه تصمیم بگیری که انگلیس کارش خلاف قانونه یا نه.
پس با توجه به گفته‌های شما، این صحبت آقای حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که گفته بودن اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا غیرقانونی هست، تا زمانی که رأی دادگاه مشخص نشه سندیت قانونی نداریم، گفته ایشون درسته؟
این اظهار نظر در واقع دیدگاه ایرانه و طبعا دیدگاه انگلیس هم که این تحریمات رو اجرا کرده، اعمال کرده، با تحقیق کافی جنبه‌های حقوقی این قضیه بوده و بنابراین وقتی دو طرف نظرات مختلفی راجع به یک عمل کرد دارن و راجع به قانونی بودن یا نبودنش، تا این مسئله به دادگاه رجوع پیدا نکنه و دادگاه تصمیم نگیره قطعی نمیشه گفت ایران این رو غیرقانونی میدونه، انگلیس و سایر کشورهای اتحادیه اروپا این رو قانونی میدونن و فقط دادگاه احتمالاً که میتونه نظر نهایی رو بده.
و سوال آخرم آقای محمودی، شما اشاره کردید به این مسئله که بانک ملی ایران که در بریتانیا ثبت شده به صورت حقوقی برای بریتانیا به ثبت رسیده. این گفته هستش که خود بانک ملی شعبه بریتانیا هم تو بیانیه خودش نوشته و گفته به طور قانونی شعبه لندن از شعبه مادر در ایران جداست. چطور میشه که یه بانکی شعبه یک بانک دیگر باشه در یک کشور دیگه ولی در این حال به صورت مستقل فعالیت داشته باشه؟
این مثلا باز بستگی داره که دادگاه بخواد چه جور این مسئله رو بررسی بکنه. این بستگی داره به اساسنامه بانک، نوع ثبتش و مسائل حقوقی مربوط به اون کشوری که در اونجا ثبت شده. میتونه یه شخصیت حقوقی مستقل باشه در اونجا، ضمن اینکه در عمل شعبه یک بانک بزرگتر خارجی است، و همینطور هم میتوند در واقع از دیدگاه قوانین جاری در اون کشوری که ثبت شده به عنوان یک کمپانی وابسته یا یک شرکت وابسته به محسوب بشه. بنابراین اظهار نظر قطعیش برای من مشکله و باید این موضوع رو در واقع گذاشت تا دادگاه در موردش اظهار نظر بکنه.
مسئولیت وضعیت کنونی ایران بر عهده رهبران ایران است نه جامعه جهانی. این بخشی از گفته‌های دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا است در مقاله‌ای که در مورد ایران در روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون نوشته است. آقای میلیبند در این مقاله از سیاست‌های جمهوری اسلامی ابراز تأسف می‌کند و می‌نویسد اگر دولت ایران سیاست‌های کنونی را کنار می‌گذاشت، جامعه جهانی این کشور مهم را با آغوش باز می‌پذیرفت. برگردان مقاله دیوید میلیبند را از شهران تبری میشنویم.
دیوید میلیبان وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید وقتی ماه گذشته به ایالات متحده آمریکا رفته بود، بارها از او سوال شد که چندین سال است روش دیپلماتیک را با ایران در پیش گرفته ایم و سازمان ملل 4 قطعنامه صادر کرده، اما ایران هنوز هم مشغول تهیه سنترفیوزهای جدید است. پس چه باید کرد؟ آقای میلیبان میگوید پاسخ من این است که روش دیپلماتیک باید نتیجه دهد و من هنوز معتقدم این سیاست ما در قبال ایران نتیجه بخش خواهد بود. چه راه‌های دیگر به هیچ وجه قابل قبول نیست. وزیر خارجه بریتانیا در ادامه می‌نویسد نظام ایران ممکن است فکر کند که شرایط کنونی به نفع آنهاست، اما وضعیت اقتصادی ایران به علاوه دست‌اندازهای برنامه هسته‌ایش خلاف این تصور را نشان می‌دهد. ایران سال‌هاست ادعا کرده و می‌کند که در زمینه پیشرفت‌های هسته‌ای بسیار جلوتر از آن است که واقعیت دارد. ما می‌دانیم که دانا شدن در فناوری هسته‌ای بسیار دشوار است و ایران هنوز مانده که به آن مرحله برسد. به همین خاطر ما برای ایران گزینه‌ای روشن پیشنهاد می‌کنیم و می‌گوییم یا به قطعنامه‌های سازمان ملل احترام بگذار و بخشی از جامعه جهانی باش، یا به آن وقعی نگذار و در انزوای سیاسی و اقتصادی به سر ببر. این انتخابی است که با هر قطعنامه جدید، با هر سختگیری جدید اتحادیه اروپا و با هر گزارش تازه آژانس بین‌المللی اتمی روشن‌تر و صریح‌تر خواهد شد. آقای میلیبان به گزارش جدید آژانس و همچنین به حمایت دولت ایران از آشوبگران در عراق و افغانستان و حمله به سربازهای بریتانیا و آمریکا با سلاح‌های ایرانی اشاره می‌کند و می‌گوید فاجعه در این است که چرا باید ایران یک همچین کشوری باشد. ایران با تاریخ و فرهنگی کهن و اهمیت استراتژیکی که دارد میتواند منزلتی به مراتب بالاتر از اینها داشته باشد. اگر ایران سیاست‌های کنونی را کنار می‌گذاشت، جامعه جهانی با آغوش باز او را می‌پذیرفت. جهان به ایرانی مسئول و فعال احتیاج دارد که نیروی داخلی و منطقه‌ایش را در مسیری سازنده به کار برد، نه برای تخریب. از سوی دیگر ایران نیز به جامعه جهانی نیازمند است. مردم ایران نمی‌خواهند ببینند ایرانی که با آن افتخار می‌کنند به یک دولت منزوی و مرتد بدل شده و از پیشرفت‌های جهان امروز عقب مانده است. به همین دلیل ما سیاست دولبه را در برابر ایران اختیار کردیم. در پی همین سیاست من در 14 ژوئن مدیر کل سیاسی وزارت خارجه را به ایران فرستادم تا به همراه نمایندگان فرانسه، آلمان، چین و روسیه و به ریاست خاویار سولانا پیشنهادهای جدید ما را با ایران در میان گذارند. ما منتظر پاسخ هر چه زودتر ایران هستیم. بسته پیشنهادی ما به ایران پیامی است به مردم ایران و جهان که ما نه تنها خواهان خشونت نیستیم که حتی انزوا و تنگنای ایران را هم نمی‌خواهیم. اگر ایران مانند یک عضو مسئول جامعه جهانی عمل کند، ما هم امتیازهای بسیار زیادی می دهیم. دیوید میلیبان وزیر امور خارجه بریتانیا در پایان مقالهش می نویسد دولت ایران دوست دارد نقش قربانی را بازی کند و به مردم خود بگوید رفتار جامعه جهانی با ایران غیر عادلانه است. اما واقعیت این است که این مشکلات را خود نظام ایران آفریده، نه کس دیگری. اگر ایران تصمیم غلط بگیرد، دیگر جامعه جهانی مسئول نیست. مسئولیت هر مصیبتی با خود دولت ایران خواهد بود.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و باز هم در ایران میمانیم. ایران بیش از 100 هزار تن برنج وارد بازارهای خود کرده است، ولی قیمت برنج در سال جدید بیش از 3 برابر شده است. کارشناسان میگویند که بحران جهانی مواد غذایی تأثیر زیادی بر افزایش قیمت برنج داشته است. از سوی دیگر افزایش قیمت جهانی سوخت نیز بر این تورم دامن زده، اما در ایران به جز سرمای شدید زمستان سال گذشته و خشکسالی تابستان امسال، آنچه به باور ناظران به بی‌ثباتی قیمت برنج دامن زده، بحران‌های سیاسی و تحریم‌هایی است که جمهوری اسلامی به دلیل پرونده اتمی‌اش با آن روبروست. درباره بحران برنج در ایران، خبرگزاری رویتر گزارشی دارد که برگردان آن را از مهین گرجی می‌شنویم.
از شالیزارهای شمال تا بازارهای غبار گرفته تهران، رگه‌های بحران جهانی افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت را می‌توان دید. قیمت برنج در ایران از ماه مارس تا به حال بیش از 2 برابر شده، اما کشاورزانی که از طلوع آفتاب تا غروب در شالیزارهای برنج در شمال ایران کار میکنند میگویند که پول کمی از این افزایش قیمتها به جیب آنها میرود. با غیر کفایتی یکی از شالیکاران دشت نشا به رویترز میگوید سلفخرها برنج را با قیمت خیلی ارزان از ما میخرند. آنها برنج را در انبارها نگه میدارند و بعد با قیمت خیلی گران میفروشند. ما چیزی این وسط گیرمان نمیآید، اما آنها سودشان را میبرند. در گزارش رویترز با اشاره به گران شدن سوخت و تاثیر آن بر قیمت برنج آمده است. برنج یکی از کالاهای اساسی در ایران 70 میلیون نفری است که چهارمین کشور بزرگ تولید کننده نفت در جهان به حساب می آید. رویترز می نویسد که اقتصاددانان دولت محمود احمدی نژاد را متهم می کنند که با تزریق درآمد نفتی به اقتصاد کشور باعث افزایش نرخ تورم تا 25.5% در سال 1378 شده است. در بخشی دیگر از این گزارش، رویترز با اشاره به گزارش روزنامه‌های ایران از افزایش قیمت برنج دودی از کیلویی 1900 تومان به 5000 تومان آورده است که این قیمت‌ها تقریباً در ماه ژوئن نیز به همین شکل باقی مانده و علت افزایش آن نیز به نوشته روزنامه‌های ایران بحران‌های سیاسی است. رویترز می‌نویسد که مردم در بیشتر شهرهای ایران از درآمد کم و قیمت‌های بالا شکایت دارند. معصومه نگری در تهران نظافت چیست؟ او 5 فرزند دارد و درباره این گرانی ها میگوید احمدی نژاد قول داد که نفت را بر سر سفره های ما می آورد، اما با این وضعیت برنج هم از سفره های ما دارد حذف می شود. نان و برنج تنها چیزی بود که می توانستیم تهیه کنیم و با این شرایط بچه‌هایم را چطور سیر کنم. این گزارش با اشاره به 3 برابر شدن قیمت برنج در قاره آسیا و تاثیر آن در ایران به عنوان یکی از کشورهای صادرکننده برنج می نویسد که بحران سوخت از یک سو و زمستان بسیار سرد در سوی دیگر و همچنین خشکسالی امسال باعث افزایش قیمت برنج در ایران شده است و دولت نیز برای مبارزه با این افزایش قیمت اقدام به خرید برنج از تایلند و پاکستان کرده. به گزارش تلویزیون دولتی ایران در ماه گذشته 100 هزار تن برنج از پاکستان وارد بازار شده است. با این حال به نوشته رویترز مقامات دولتی سعی دارند که عامل گرانی برنج را به دلالانی نسبت بدهند که با خرید و انبار برنج قصد سوداوری دارند. به گزارش منابع خبری در ایران تاکنون چندین نفر از این دلالان نیز به دلیل احتکار برنج دستگیر شدند. اما یکی از واسطه‌هایی که بیش از 50 سال از این کار را انجام می‌دهد، عقیده دارد که افزایش قیمت برنج سودی برای آنها ندارد، چرا که آنها برنج را با قیمت گران از دلال‌ها می‌خرند و به اجبار با قیمت بالاتری به مغازه‌دارها می‌فروشند. اما آنچه این وسط حل نشده می‌ماند، حق کشاورزان است و این چیزی است که شالیکاران از آن عصبانی هستند.
گزارش مهین گرجی را شنیدیم. و باز هم در ایران، دولت در حال بررسی لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی است تا این لایحه را به مجلس ارائه دهد. گفته تازه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی که دیروز سه‌شنبه در مراسمی تحت عنوان تجلیل از زنان نخبه و ایثارگر ایراد شد. آقای احمدی نژاد هدف از کاهش ساعت کار زنان را حفظ کرامت بانوان عنوان کرده است. نسرین افضلی فعال جنبش زنان به شیرین فامیلی از رادیو فردا میگوید اجرای این طرح به نتایجی خلاف این هدف منتهی می شود.
باید توجه کنیم به این قضیه که بیش از 80% زن ایرانی خانه‌دار هستند. برخی تعداد بسیار اندکی از زنان، حدود 13% زنان شاغل هستند. در واقع توی خانواده‌ای که زن شاغل هستش، مسلما مردسالاری و خشونت کاهش پیدا میکنه و تضعیف میشه و چون زنی که نظر اقتصادی مستقل هست در واقع این خشونت رو تحمل نمیکنه. و حالا باید دید که زمانی که ما آمار اشتغال زنها اینقدر پایین هستش و بیکاری زن بخصوص زن تحصیل کرده در حال افزایشه و طبق در واقع نظرسنجی که از زنهای ایرانی شده اولین اولویت و خواستهشون اشتغال و استقلال اقتصادیه، چطور آقای احمدی‌نژاد همچین صحبتی کردن که بخاطر حفظ کرامت زنها میخوان از اشتغالشون کم کنیم و اونا رو به خونههاشون بفرستیم؟ در واقع دولت باید به جای کاهش ساعت اشتغال زنان بیاد موانع اشتغالشون از بین ببره و مقررات و قوانین محدود کننده رو در واقع از بین ببره. ولی خب می‌بینیم که در واقع در جهت عکسش داره حرکت میکنه.
خانم افضلی، الان زنهای شاغل تو محیطای کار و به طور کلی در جامعه احساس آرامش نمی‌کنن؟
وقتی که زنی وارد بازار کار میشه یک سری مشکلات خواهد داشت، بخصوص در جامعه مردسالار ما، ولی اصلا راه حلش این نیستش که از اون کار بیاد بیرون و بره خانه نشین بشه. مشکلات خانه نشینی زن وقتی خانه داری مشکلات خیلی بیشتری رو براشون ایجاد کرده، از جمله افسردگی زیاد، کاهش تحرک، کاهش حضور اجتماعی و در واقع تضییع حقوقشون به خاطر نداشتن استقلال اقتصادی. میشه گفت این طرحها نه اتفاق خاص زنان، چون که در دولت آقای خاتمی طرح خیلی بزرگ جامعه انجام شده در مورد مطالبات زنان که هیچ کدومشون خواستار آرامش به خانه نشینی نبودن و خواستار امنیت و آزادی و حضور در اجتماع بودن، خواستار اشتغال بودن و تحصیلات.
پس به عقیده شما هدف از طرحهایی مثل کاهش ساعت کار زنان چی است؟
افزایش اشتغال زنان باعث افزایش حضور اجتماعی زن میشه و در نتیجه آگاهی زنان از حقوقشون بالاتر میره و این حقوق رو روز به روز بیشتر مطالبه میکنن و در واقع طرحهایی مثل این تن در جهت در واقع سرکوب این خواسته ها هستش و جلوگیری از انباشته شدن مطالبات زنان هست که این سرد رو عقب‌تر آوردن و از اول مانع حضور زن در اجتماع میشن که بعدا لازم نباشه پاسخگوی اون مطالبات باشن.
فکر میکنید چه پیامدهایی داره اجرای این جور طرحها؟
این طرح ممکنه در ابتدا تا حدی در واقع اختیاری باشه برای زنان، ولی خب واقعا جای نگرانی هستش که بعضی مدتی به خصوص در بخش دولتی تا حدی اجباری بشه و به صورت لازم اجرا زنان رو پاره وقت استخدام کنن و اون واقعا یک فاجعه.
تقدیم لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی از سوی دولت، گزارش شیرین فامیلی در گفتگو با نسرین افضلی.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 10:30 تا 20:30 دقیقه 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز و 16 متر برابر با 17755 کیلوهرتز.
و اما یک گزارش علمی. پژوهشگران به درمانی تازه برای پیشگیری از سرطان پروستات دست یافتند. تنها کمی تمرینات بدنی و استفاده از غذاهای گیاهی به تقویت ژن‌های مقابله کننده با این بیماری کمک می‌کند. توضیحات بیشتر در گزارش الهه روانشاد.
این پژوهش به وسیله دکتر دین اورنیش، رئیس بخش انستیتوی پژوهش‌های پزشکی پیشگیرانه در دانشگاه کالیفرنیا در شهر سان فرانسیسکو سرپرستی و هدایت شده است. تیم پژوهش پرونده پزشکی و روند گسترش بیماری در 30 مرد مبتلا به سرطان پروستات کم خطر و در مرحله اولیه را دنبال کردند. این بیماران انتخاب شده بودند تا به جای دنبال کردن یک برنامه معالجه معمول همچون جراحی یا شیمی درمانی به تغییرات اساسی در نحوه زندگی خود تن دهند. بیماران تحت یک رژیم غذایی موسوم به وگان قرار داده شدند. رژیمی که میوه‌جات، سبزیجات، غلات حاوی سبوس، ویتامین‌ها و املاح معدنی اصلی ترین بخش های آن هستند. افزون بر این آنها موافقت کردند که 30 دقیقه در روز را به قدم زنی پرداخته و به شیوه های مهار استرس و هیجانات عصبی همچون مدیتیشن و نظیر آن بپردازند. بعد از 3 ماه رعایت این اصول دوباره بیماران مورد آزمایش قرار گرفتند. پژوهشگران دریافتند که بسیاری از ژن های تقویت کننده بیماری غیر فعال و خاموش شده بودند. حالانکه ژن‌هایی که وظیفه متوقف ساختن رشد غده سرطانی را بر عهده دارند فعال و راه‌اندازی شده بودند. اینها همان ژن‌هایی هستند که داروهای جدید برای فعال کردنشان تهیه می‌شوند. اما به گفته دکتر اورنیش، تغییر روش زندگی ارزان‌تر است و تازه عوارض جانبی آن نیز همه خوب و مفید هستند. مردم در برخی کشورها شاید این نیاز را دریابند که باید به روش زندگی پدران و اجداد خود بازگردند، چرا که سرطان پروستات به گفته یه سازمان بهداشت جهانی قویاً در ارتباط با روش زندگی غربی است. هر سال 250,000 مورد بر تعداد سرطان‌های پروستات در جهان اضافه می‌شود و سازمان بهداشت جهانی پیش‌بینی می‌کند که با ترویج روند زندگی غربی تعداد مبتلایان باز هم افزایش خواهد یافت. در کشورهایی که لبنیات و گوشت کمتر استفاده می شود، آمار مبتلایان به سرطان پروستات نیز کمتر است.
گزارش الهی روانشاد را شنیدید. برای ارسال نظراتتان به رادیو فردا در مورد مسائل مختلف روز و یا در مورد برنامه‌های رادیو فردا، این نشانی ایمیل ماست: info@radiofarda.com. تکرار می‌کنم، info که به این شکل هجی می‌شود info@radiofarda.com. همراه ما باشید. هفت شب به وقت تهران. سلام گرم ما به شنوندگان عزیزی که از این ساعت به ما پیوستند. در بخش دوم مجله شامگاهی ابتدا خبرهای ورزشی و سپس برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا را خواهید شنید. پیش از آن اما چند خبر مهم. مریم منظوری
با سلام دوباره. گزارشگران بدون مرز، گروه مدافع حقوق بشر مستقر در پاریس، صدور احکام زندان برای محمد صدیق کبودبند و سعید متین‌پور و توقیف روزنامه تهران امروز را محکوم کرد. دولت خودمختار کردستان عراق اعلام کرده است که برای استخراج و تولید مشترک نفت قراردادی با شرکت ملی نفت کره جنوبی امضا کرده است. این قرارداد به رغم مخالفت دولت مرکزی عراق با این گونه توافق‌ها بسته شده. مسئولان شعبه بانک ملی ایران در لندن اعلام کردند که روز سه‌شنبه دیروز رسماً اطلاعیه دولت بریتانیا را برای انسداد دارایی‌ها و حساب‌های این بانک و شعبه دیگر آن در هنگ کنگ دریافت کردند و در پی آن این بانک قصد دارد از دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا به خاطر تحریم شعبه های خود به دادگاه عالی بریتانیا و اروپا شکایت کند. وزیران خارجه 8 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 8 در نشست دو روزه خود برنامه های هسته‌ای ایران و کره شمالی را بررسی می کنند. این اجلاس در روزهای پنجشنبه و جمعه این هفته در کیوتو ژاپن و در تدارک نشست ماه آینده رهبران گروه 8 برگزار می شود. در پی درخواست دولت پاکستان از دادگاه عالی این کشور برای تعلیق حکم منع نواز شریف از شرکت در انتخابات میاندوره‌ای، بنابر رأی دادگاه عالی پاکستان انتخابات تا بررسی درخواست دولت به تعویق افتاد.
با سپاس خبرهای مهم روز از مریم منظوری. و در این بخش از برنامه خبرهای ورزشی را بشنویم از فریبرز شیبانی.
تیم‌های ملی آلمان و ترکیه امشب در مرحله نیمه پایانی مسابقه‌های جام قهرمانی فوتبال 2008 اروپا در شهر بازل سوئیس رو در روی هم خواهند ایستاد. فتی ترین، سرمربی تیم ملی ترکیه، بعد از رکورد باورنکردنی بازگشت از شکست در آخرین لحظه‌های سه مسابقه با سوئیس، جمهوری چک و کرواسی، اعتقاد به معجزه را رد کرد. مسابقه دیگر نیمه پایانی فردا شب در وین اتریش بین اسپانیا و روسیه در ورزشگاه ارنست هاپل انجام می شود. تیم ملی فوتبال ایران روز پنج شنبه 20 تیر ماه برای برگزاری یک اردوی آماده سازی در کشورهای اسپانیا و جمهوری چک عازم مادرید می شود. برای حضور تیم ملی فوتسال بانوان ایران در رقابت‌های غرب آسیا 18 بازیکن به اردو فرا خوانده شدند. خانم فریده شجاعی، نایب رئیس فدراسیون فوتبال در امور بانوان، به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت که در فوتبال زنان نمی‌توان حمایت کننده مالی داشت و با ساخت فیلم‌های ورزشی می‌توان در بخش بانوان و به ویژه رشته‌های ورزشی مانند فوتبال به توسعه آنها پرداخت. امروز خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کرد که پرسپولیس با حمید استیلی دستیار افشین قطبی به توافق نرسید و افشین پیروانی جایگزین او شد. پرسپولیس با سرمربیگری قطبی به مقام قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران دست یافت، اما قطبی حاضر به ادامه همکاری نشد. بر پایه این گزارش، آخرین تصمیم هیئت مدیره پرسپولیس انتخاب سرمربی ایرانی است که اگر امروز به نتیجه رسید، سرمربی پرسپولیس معرفی خواهد شد. تیم ملی بسکتبال ایران بعد از سفر به استرالیا و انجام سه بازی دوستانه با تیم ملی این کشور برای آمادگی بیشتر در بازی‌های المپیک 2008 پکن روز شنبه 9 تیر به کرواسی می‌رود تا با تیم ملی زیر 21 سال این کشور بازی کند. سپس عازم اسلوونی خواهد شد تا در یک تورنمنت بین‌المللی شرکت کند.
خبرهای ورزشی را شنیدیم و در این قسمت از برنامه صدای شما صدای فردا برنامه‌ای از جان خاکزاد را خواهید شنید که همونطور که خودش هم در اول برنامه به شما میگه امروز به تنهایی و بدون من برنامه را تهیه کرده.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، چهارشنبه شد و رسیدیم به برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه شما در رادیو فردا، برنامه‌ای که خود شما، بله خود شما که صدای ما را گوش می‌کنید یا گشتی در وبسایت رادیو فردا می‌زنید در اصل سازنده این برنامه هستید. البته امروز امیر زمانی فر همکارم کنار من نیست چون مسئولیت اجرای مجله شامگاهی رادیو فردا رو بر عهده داره. امروز برنامه ویژه‌ای برای شما تدارک دیده ایم. اجازه بدید بدون معطلی به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش کنیم.
مستم هستم از استان فارس و مخواستم خواهش کنم که چند تا آهنگ قدیمی از مستی یا عید فرق نکنه، فقط قدیمی باشه برامون پخش کنیم. متشکرم. خدا خواستم
که آهنگای سنتی برامون پخش کنیم. مرسی، متشکرم. از بعد نواز تماس بگیرم.
سلام، خواسته نباش. من از رفسنجان تماس گرفتم. من افغانی هستم. میخواییم یه ترانه افغانی برای من بگذاری. با سلام.
ببخشیم.
میخواستم
یه
رادیو
خوبه برای
ترانه
بنده
یه
از
پنجه بگذاری.
خدا
سلام. شوی خواهی که کنتر کنیم. خدا
یکی از شنوندگان قدیمی رادیو هستم، منظورم رادیو فردای عزیزه. خواستم سوالگرد خانم مهستی رو تسلیت از کنم و تمام دوستداران خواننده و دوستداران موسیقی قدیمی ایران زمین تسلیت باد. آرزوی قلبی من و همه رفقان و همه سربازا و همه جوانان ایرانی که کشورمون به آزادی کامل به معنای واقعی برسه، به امید اون روز و به امید بازگشت همه هنرمندا و همه دوستداران ایران عزیز به کشور عزیزمون ایران، به امید دیدار همگی شما تو ایران. خدا حافظ. حسین هستم از تبریز. خدا نگهدار.
ما الان برای موسیقی پاپ که گوش میکنین دوست دارم موسیقی محلی ایرانی هم بذارید از نقاط مختلف ایران، مثل بختیاری، مثل اقوام مختلف ایران. موسیقی کردی، ترکی، موسیقی سنتی هم ما گوش میکنیم، موسیقی سنتی هم گوش میکنیم. بعد این موسیقی های جدید هم که موسیقی های تقریبا زیرزمینی ایران هستن، این هم خوبه. ما از خوزستان هستیم، شوشتر.
صدای شما صدای فرداست.
بله دوستان، متوجه شدی پخش موسیقی از رادیو فردا از دوشنبه 17 تیر ماه برنامه های رادیو فردا دچار یک تحول تازه می شود. اول به این آگهی گوش می کنیم. آهنگ های مورد علاقتون رو از رادیو فردا می شنوید یا ترانه هایی هست که دوست دارید از ایستگاه رادیو فردا براتون پخش بشه؟ نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید؟ علاوه بر اسمس و تماس تلفنی، از حالا میتونید به وسیله آدرس جدید اینترنتی بخش موسیقی رادیو فردا با ما مکاتبه کنید. music@radiofarda.com.
ما دل شده گان خسرو و شیرین پرایی،
صدای پیام رو شنیدید که در تلاش است تحول در پخش موسیقی از رادیو فردا رو برای شما آماده کنه. آدرس ایمیل بخش موسیقی رادیو فردا رو تکرار میکنم: music@radiofarda.com. پیشنهادهای خودتون رو با آدرس این ایمیل با ما در میان بگذارید تا تلاش کنیم موسیقی را که شما دوست دارید از رادیو فردا پخش کنیم. بازم به صدای پیام گوش میکنید.
آهنگ های مورد علاقتون رو از رادیو فردا میشنوید یا ترانه هایی هست که دوست دارید از ایستگاه رادیو فردا براتون پخش بشه؟ نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید؟ علاوه بر اسمس و تماس تلفنی، از حالا میتونید به وسیله آدرس جدید اینترنتی بخش موسیقی رادیو فردا با ما مکاتبه کنید. music@radiofarda.com.
در انتظار پیشنهادهای شما هستیم. تمام برنامه‌هایی که تاکنون لابلای موسیقی پخش میشد هم از 17 تیر ماه دچار تحول میشه.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، از تاریخ 17 تیر ماه بخش‌های خبری رادیو فردا هم متحول میشن. اجازه بدید در برنامه هفته آینده توضیحات بیشتری در زمینه پخش برنامه‌های خبری، مجله‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و برنامه‌های دیگری که برای شما آماده می‌کنیم با شما در میان بگذاریم. ولی منتظر پیشنهادهای شما هستیم تا بتونیم رضایت تعداد بیشتری از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو جلب کنیم. از طریق پیامگیر رادیو فردا با شماره تلفن 20 42 02 21 12 41 13، از طریق ایمیل info@radiofarda.com و از طریق پیامکگیر رادیو فردا 20 420 603 874 150 پیشنهادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید. البته باید یادآوری کنم چند روزی است که اسمس ها، یا بهتر بگم پیامک های شما، به سختی به دست ما میرسه. به همین خاطر شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا را عوض کردیم. یک بار دیگه شماره پیامکگیر تازه رادیو فردا رو تکرار میکنم: 20 420 603 874 150. امیدواریم پیامک های شما به دست ما برسید. در اینجا میرسیم به بحث آزاد شنوندگان رادیو فردا در برنامه صدای شما صدای فردا. چندی پیش کشورهای موسوم به 5+1 بسته تازه حاوی مشوق‌های اقتصادی و سیاسی را برای حل بحران هسته‌ای ایران به مقامات جمهوری اسلامی ارائه کردند که تاکنون تهران پاسخی رسمی به این بسته پیشنهادی تازه نداده است. در بحث آزاد برنامه امروز، یوسف از کرمانشاه و حسین ریاضی از شهر ملبورن استرالیا درباره همین بسته پیشنهادهای تازه کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و آلمان با یکدیگر به بحث می‌پردازند. این برنامه چندی پیش در برنامه صدای شما صدای فردا پخش شده بود.
صدای شما صدای فرداست.
یوسف در کرمانشاه:
من معتقدم با توجه به اینی که آقای احمدی نژاد هم قبلا صحبت کردن که قطار هسته‌ای ایران زنده عقب و ترمز اون رو ما دور انداختن، کافر از اینی که این قطار هسته‌ای ایران هم منافع ملی ما، هم ملت ایران، هم جغرافیای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ما، همه اون در این قطار هستن و دولت ما نمیدونم حالا خیلی شتاب زده، خیلی من میتونم بگم با یک روحیه بسیجیوار دارن یک مملکت رو به جلو ببرن در دنیای امروز، در شرایطی که ما میبینیم الان تمام جامعه جهانی علیه ما هستن. ما روی پشتیبانی یک زمان چین یا روسیه حساب میکردیم، این چین و روسیه هم متاسفانه پشت ما را مدام خالی کردن، از ایران امتیاز میگیرن، از اون طرف دارن پشت ما را خالی میکنن، علیه ما هم چپگیری میکنن. به همین دلال و دلال زیادی که هست که آقای احمدی نژاد دولت ایشون معتقدن که این بسته پیشنهادی هم جواب مثبتی نداره و گونه وزارت خاطر سران جمهوری اسلامی رو به نظر من وجود نمیاره. روز به روز داریم به سمت یک برخورد نظامی با آمریکا داریم پیش میریم.
آقای دکتر ریاضی، نظر شما درباره پیشنهادهای تازه‌ای که مطرح شده از سوی جهان غرب و همینطور جمهوری اسلامی ایران، آیا به سوی یک راه حل در بحران هسته ایران پیش میریم؟
باید عرض بکنم که این بحران با فرضهای غلط هست و وقتی که پیش‌فرض‌ها غلط باشه، موضع‌هایی که دو طرف دارن موضع‌های غیر قابل قیاس هست. از طرف ایران مدعی هست که برنامهش کاملا صلح‌آمیز هست و قصدی هم برای ساختن سلاح‌های اتمی نداره. از طرف دیگر موضع آمریکا این هست که ایران قصد ساختن سلاح‌های نظامی داره و میخواد بمب اتمی بسازه و اینکه ایران حق نداره که حتی آگاهی هسته‌ای هم داشته باشه یا به قول انگلیس‌ها نوها هم داشته باشه. متاسفانه خیلی سیاست در این هست. این دوتا اصلا با هم همخونی نداره.
یوسف در کرمانشاه:
من مخالف فرضیه آقای دکتر هستم تا حدودی. یعنی موافق ایشون نیستم حقیقتا که جهان غرب خصوصا آمریکا نمیخواد که جوانای ما پیشرفت کنن، ملت ایران پیشرفت کنه. اساس نظام جمهوری اسلامی از ابتدای سال 1979 تا به امروز همیشه بر پنهانکاری بوده. اون یک بعد قضیه هست. یعنی که موضوع هسته ایران بیش از 15 سال به شکل کاملا پنهانی انجام گرفت این موضوع. یعنی هیچ شفافیتی در کار نبود. به همین دلیل هم هست. می‌بینیم موضع‌گیری غربی‌ها خصوصا آمریکا در ارتباط با مسئله هسته‌ای ایران به این شکل هست و به این شدت و حدت داره پیگیری میشه. از یک طرف پشتیبانی و ساپورت کردن گروه‌های مثل حزب الله در لبنان یا گروه‌های تروریستی در عراق و افغانستان، اینا همه دست به دست هم دادن. از یک طرف تهدیدها و صحبت‌هایی که آقای احمدی نژاد مدام علیه اسرائیل صحبت می‌کنه، در حالی که ما هیچ مشکلی با اسرائیل نداریم، هیچ مرز مشترکی با اسرائیل نداریم، منافعی در اینجا نداریم که در تضاد با منافع اسرائیل باشه. در خیلی جاها شاید ما مشترکاتی با هم داشته باشیم. تماما اینا باعث میشه از این شرایطی به وجود بیاد که غربی ها هیچ اعتمادی به ما نداشته باشن. از یک طرف من صحبت های آقای بوش یا دیگر سران غربی هارم شنیدم، بوش کردم، پیگیر شدم، دیدم هیچ کدوم از اینا مخالف این نیستن که ما بخوایم ایران دسترسی به یک انرژی صلح‌آمیز هسته باشه. یعنی که ما بخوایم
در این مورد بعد عرض بکنم این که ایران گفته شد که از جانب آمریکا که حق حتی نوها یا علم هسته ای هم نداره، این رو من شخصا از دهان خود جورج بوش شنیدم. اون چیزی که شما فرمودید و گفتید که آقای احمدی نژاد گفته که اسرائیل باید محو بشه، هم متاسفانه زبان شاید زبان غیر دیپلماتی بوده، ولی بعدها خود آقای احمدی نژاد توضیح داد که اون چه که منظور او بوده این هست که مثل اتحاد جماهیر شوروی که الان از نقشه جهان محو شده یا یوگسلاویا که از نقشه جهان محو شده، همینطور اسرائیل هم محو بشه. شما میفرمایید که چرا مخفی کاری کرده؟ شما ببینید که علم شنگه ای دفاع کردن به خاطر اینکه ایران داره که غنی‌سازی اورانیوم انجام میده. اینها نمیتونستن علنی کار بکنن.
سخنان حسین ریاضی در استرالیا رو شنیدید. یوسف، نظر شما چیه؟
ببینید، این حق رو اگه ما بخوایم حق رو تعریف کنیم، اینجا به نظر من، به اعتقاد من، دو تا تعریف داره. یکی حق نظام پیش میاد، یکی حق ملت ایران. اگر حق ملت ایران باشه صرفا فقط غنی‌سازی اورانیوم یا داشتن چند تا سانتریفیوژ که بخواد کار کنه، سوخت بسازه برای گروه‌های هسته‌ای ما، این که حق مسلم مردم ایران است. ما خیلی حقوق دیگری داریم که تا به امروز پایمال شده و داره میشه و هیچ گونه توجهی هم از طرف نظام به این مسائل نمیشه. الان صرفا به خاطر پیشبرد مقاصد سیاسیشون نظام دارن این موضوع مانور میان که بله این حق مسلم ملت ایران هست، در حالی که حق مسلم ما خیلی چیزای دیگر هم هست. حق مسلم ما همین سرمایه‌های میلیاردی هست که دارن در عراق، در افغانستان، در لبنان، در آمریکای لاتین، در نقاط دیگر جهان میرن صرف میکنن که به چه دلیل بنده نمیدونم حالا چرا. یک مطلب، یکی این خط قرمز هم اگر باشه خط قرمز ملت ایران نیست آقای دکتر ریاضی، این خط قرمز نظام هست. اینا به خاطر فقط تحکیم نظام دارن دو این موضوع مانوف میدن، دارن پیش میرن به این رو خط قرمز ملت ایران عنوان میکنن. اینا بخوان موندگار بشن و یک تضمین امنیتی از آمریکا بگیرن که اینا سر کار بمونن، سر جاشون بمونن. و الان یک سوال برای من پیش اومده از آقای دکتر ریاضی. بارها من شنیدم آقای پرزیدنت بوش یا کسان دیگری صحبت کردن که ایران این حق رو داره استفاده کنه، اما امروزه که دیگه این مسئله کاملا آشکار شده، این موضوع بخوام صحبت کنیم، بحران سازی کنیم به خاطر فقط سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی ما در ایران هست آقای دکتر ریاضی. شما متاسفانه در ایران زندگی نمی‌کنید.
مسائل دیگر رو الان توی این به عنوان بحران هسته‌ای ایران مسائل دیگر رو نباید مطرح بکنیم. البته این که آیا اولویت صنایع ایران صنایع هسته‌ای هست یا مثلا آیا بهتر این
مسئله داره
مورد کار بشه در زمینهای دیگه تحقیقات بشه، من فرض میگیرم که ایران حتی هسته‌ای بشه با بمب هسته‌ای چی کار میخواد؟ هیچ کاری نمیشه. الان پاکستان داره، هند داره، اسرائیل خودش داره، یادم داره، ولی آیا میتونه استفاده بکنه؟ نمیتونم که استفاده بکنه.
آیا دکتر ریاضی استفاده کردن از کلاهک هسته‌ای اسرائیل یا هر کشور دیگری به نظر من مقصد اصلی و مقصود اصلی الان ایران نیست؟ شما تصور بفرمایید از زمانی که پاکستان 5 تا آزمایش هسته‌ای انجام داد، از اون روز به بعد موضوع حقوق بشر بگم از دستور کار هم اتحادیه اروپا هم آمریکا نسبت به مسائل داخلی پاکستان دیگه به طور کلی کنار رفته. یعنی کسی موضوع حقوق بشر رو موضوع پاکستان تاکید نکردن، دنبال نکردن، پیگیر نشدن، صرفا به خاطر همین نظام هست به اعتقاد من. الان نظام به دنبال سلاح هسته‌ای هست، چرا که اگر ما یک آزمایش هسته‌ای رو انجام بدیم دیگه نه آمریکا نه اتحادیه اروپا به هیچ عنوان موضوع حقوق بشر در ایران رو پیگیر نخواهند شد، صرفا در پی یک آشتی هستن با ایران به نوعی که با پاکستان پیش اومد. الان در ایران هم به اعتقاد من موضوع اصلی همین هست که ما بخوایم به یک کلاهک هسته‌ای دست پیدا کنیم، ایران آزمایش هسته‌ایشو انجام بده و اینه که اینها همین آزمایش هسته‌ای بخوان یک گارانتی ابدی برای خودشون وجود بیارن، بخوان همیشه حاکم باشن که آمریکای مخالفن یا اروپای مخالف داشتن.
آقای ریاضی در استرالیا، اجازه بدید صحبت‌های یوسف در کرمانشاه تموم بشه بعد شما صحبت بفرمید.
من در خدمت
آقای دکتر. الان مشکل اصلی ملت جوانای ما مشکل هسته‌ای نیست، الان مشکلات دیگری ما داریم. مشکل ما هسته‌ای نیست صرفا به خاطر فرافکنی، الان موضوع هسته‌ای شده یک بحرانی برای ملت ایران نه برای نظام ایران. ما الان در داخل با یک بحران اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی مواجه هستیم. شرایط ما بسیار بسیار بد هست. اینه به همین خاطر هم هستش که اینا مدام دارن بحران سازی میکنن، صحبت میکنن، شعار میدن. اینا به نظر من ما هیچ قدرتی هم نداریم که بخوایم اسرائیل هم از بین ببریم. فرض محالش هم اسرائیل هم از بین بره، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ چه چیزی آید ملت ایران میخواد بشه؟
سخنان یوسف در کرمانشاه رو شنیدیم و نوبت میرسه به آقای ریاضی در استرالیا. بفرمایید.
اینکه رئیس دولت ایران، رئیس جمهور ایران زبان دیپلماسی رو به اون صورتی که باید شاید به کار نمیبره، نباید طوری بشه، برداشت غلطی از این گفته ها بشه و بعد مردم ایران رو الان یه کاری کردن که انگار که ایران در آستانه انفجار بمب اتمیه و وقتی هم بمب ساخت بلافاصله میندازه روی اسرائیل. یعنی امکان نداره در هیچ صورتی ایران بخواد بمب بندازه روی اسرائیل. ایران دو تا دشمن داشت، یکی در افغانستان یکی در عراق. هر دو دشمن رو آمریکا دستش درد نکنه از بین برد. به نظر من اصلا بحرانی بود.
ببین آقای دکتر ریاضی، بنده عرض نکردم که بحران سازی صرفا از طرف ایران هست. خیلی که آقای دکتر اشاره فرمودن که اگر ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه به خاطر اینکه یعنی 1,000,000 نفر در اسرائیل دارن زندگی میکنن، ایران هم چی کاری نمیکنه. بنده شخصا معتقدم که اگر ما در اختیار، یعنی ایران در اختیار داشته باشه، همچین اتفاقی میفته و آقای احمدی نژاد قصد و نیتشون این هست که اسرائیل رو از بین ببرن با سلاح هسته‌ای. بنده به شدت موافق فرمایش شما نیستم و مخالفم آقای دکتر ریاضی.
این سوال از هر دوی شما میپرسم. جمهوری اسلامی ایران میگه که اصلا دنبال سلاح اتمی نیست و از تکنولوژی هسته‌ای سوءآمیز میخواد برخوردار بشه. جهان غرب آمده پیشنهاد کرده که شما میتونید از تکنولوژی هسته‌ای سوءآمیز استفاده کنید و از مدرن‌ترین اونها و ما در اختیار شما میگذاریم. بهترین راه حل کدوم میتونه باشه؟ شفاف‌سازی، همکاری با جهان غرب، سازش یا ادامه تنش‌ها از هر سوی که باشه، چه از سوی جمهوری اسلامی ایران و چه از سوی جهان غرب؟
به نظر من البته که راه سازش بهتره و ما معیار حتی مذهبیمون هم عمل صالحه. بنابراین اگر که ما بتونیم سازش بکنیم و راهی که منجر به صلح و آرامش و امنیت باشه خیلی بهتره، برای اینکه برای پیشرفت مملکت ما تنها چیزی که ما بهش شدیداً نیاز داریم صلح و آرامش هست. نه تنها صلح با خودمون، با آزادی‌های انسانی و حقوق بشر در داخل ایران، بلکه مماشات و مدارا با دیگران و حتی با دشمنان.
یوسف در کرمانشاه، بفرمایید.
به نظر من این موضوع شفاف سازی و همکاری و آرامش رو باید ابتدا در داخل ایران کنیم. بین خودمون این مسئله حل بشه ابتدا، یعنی در داخل ایران فضا به نوعی به شکلی باشه که ما بتونیم با هم صحبت کنیم. شفاف سازی در داخل باشه در قدم اول، بعد مسائل دیپلماتی خارجی مون بخوایم تصرف بدیم. آقای دکتر ریاضی، متاسفانه در داخل ایران شفاف سازی نیست. همین دلیل هم هست اگر سازمان بین المللی بی طرفی بخواد بیاد نظر سنجی کنه، متاسفانه نظام رای اونچنانی نخواهد گرفت، نمره مثبتی نخواهد گرفت از این نظر و نمره قطعا منفی خواهد بود. بنده که در ایران دارم زندگی میکنم، دوستدار ایران هستم و نمیخوام که ایران تجزیه بشه و نمیخوام ایران یک عراق دیگری پیش بیاد در ایران و وضعیت بون شکل پیش بیاد که الان در عراق و در افغانستان هست. ما باید به سمتی پیش بریم که سیاستگزاران خارجی ما، رئیس جمهور ما، رهبران سیاسی ما موضع‌گیری‌هاشون باید اونچنان منطقی باشه، اونچنان حساب شده باشه که هیچ گونه بهانه‌ای دست آمریکا چه برای تحریم، چه برای بحران سازی، چه برای لشکرکشی و حمله نظامی به ایران ندن. یعنی ما باید به سمتی پیش بریم که موضع‌گیریمون منطقی‌تر، معتدل‌تر و درست‌تر و بر اساس منافع ملی ایران تعریف بشه. من به همین رو عرض بکنم، موافق سازش، مصالحه و صحبت مذاکره هستم برای رسیدن به یک نتیجه درست و منطقی بر اساس منافع ملی.
رسیدیم به بخش آنلاین برنامه امروز صدای شما، صدای فردا. صادق کرباسی همکارم از وبسایت رادیو فردا میهمان ماست. صادق سلام.
سلام به تو و سلام به شنوندهای رادیو فردا و کاربرای سایت رادیو فردا.
صادق، هفته پیش از فیلتر شکن صحبت کردیم. در این هفته هم ایمیل های زیادی ما دریافت کردیم از کاربران وبسایت رادیو فردا که درخواست ثبت نام اونها رو در بخش اشتراک خبرهای کوتاه و خبرنامه ها داشتن که از این طریق میخوان به فیلتر شکن های ما هم دسترسی داشته باشن. برخی از کاربران وبسایت رادیو فردا در ایمیل هایی که به ما میزنن مشکل دارن در وارد کردن آدرس فیلتر شکن. میتونی یک راهنمایی رو بکنی که این مشکل کاربران ما حل بشه؟
وقتی که ما آدرس مشترکامون رو وارد میکنیم تو لیستمون، یه ایمیل براشون فرستاده میشه که بعد اون ایمیل رو برگردونن تا اسمشون ثبت بشه. بعد از اون دیگه ثبت میشن و خبرنامه ها رو فیلتر شکن هر روز میگیرن.
و وقتی که آدرس فیلتر شکن رو ما برای کاربران میفرستیم، این آدرس فیلتر شکن رو به چه طریق باید وارد کنه؟
آدرس فیلتر شکن رو مثل آدرس معمولی اینترنتی میذارن توی اینترنت اکسپلوررشون و اینتر میکنن، بعد سایت ما رو میبینن. اگه بخوان از اون طریق سایت های دیگر هم ببینن، میتونن جای آدرس اسم سایتی که میخوان برن بنویسن و برن توی اون سایت های دیگه که فیلتر بگردن.
وقتی که آدرس فیلتر شکن رو وارد میکنن، باید اون سه تا دبلیو رو نگذارن. با سپاس از تو صادق جان که در برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردی.
مرسی، خداحافظ.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه آینده، ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.
و برنامه هفتگی صدای شما صدای فردا را شنیدیم از ژان خاکزاد.
هفت شب هفت روز 24 ساعت شبانه روز، خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
و تازه ترین خبرها رو می توانید در وبسایت رادیو فردا نیز ببینید و بخونید به این نشانی www.radiofarda.com. در صورتی که این آدرس در ایران فیلتر شده باشد که تا جایی که خبر داریم شده، این نشانی جدیدترین فیلتر شکن ماست، gorgdelan.com، که به این شکل جی می شود gorgdelan.com، gorgdelan.com. و نشان و شماره تلفن پیامگیر ما هم هست 0042-02-2112-4113. به پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میرسیم و سپاس از همراهیتان. همکارانم در ساعت 8 شب به وقت تهران با مشروع اخبار جهان با شما خواهند بود. تا آن هنگام عصر آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو